خود به د بندیزونو لګول په پام کې ونیسي.
په همدې سره د ازادي راډیو د روانه خبري مجله وخت پای ته ورسېد. بل خبري مجله احمد جعفر احمدی وړاندې کوي.
تشکر از شما آقای مومند. ساعت 6:30 شام به وقت افغانستان شد. احمد جعفر احمدی میزبان این مجله خبری به شما خوش آمدید میگویم. در صدر گزارش های این برنامه میشنوید که کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی افغانستان امروز رسما به کارش آغاز کرد. از دیگر رویدادها هم برایتان گزارش داریم، اما اولتر از همه مهمترین اخبار افغانستان و جهان با همکارم مقیم نایب.
کمیسیون نظارت بر قانون اساسی امروز رسما فعالیت‌هایشان را آغاز کردند. 5 تن از اعضای این کمیسیون که چند قبل از ولسی جرگه افغانستان را اعتماد گرفته بودند امروز معرفی شدند. بورد تازه به هدف تشدید مبارزه با مواد مخدر و جستجوی راه‌های بهتر تداوی معتادین ایجاد گردیده است. مایک مولن، لوید ریسیز نیروهای مسلح آمریکا امروز در اسلام آباد با معاون لوید ریسیز اردوی پاکستان روی امنیت منطقه ملاقات کرد. اعضای کمیسیون نظارت بر قانون اساسی امروز رسما فعالیتشان را آغاز کردند. 5 تن از اعضای این کمیسیون که چند قبل از ولسی جرگه افغانستان را اعتماد گرفته بودند امروز معرفی شدند. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان در نظر دارد 2 عضو دیگر این کمیسیون را به شورای ملی معرفی کند. قاضی گلرحمان رئیس کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی افغانستان در مراسمی که به این منظور برگزار گردیده بود گفت آنان تلاش میکنند تا نظارت درست و واقعی از تطبیق قانون اساسی در این کشور صورت گیرد. کمیسیون نظارت بر قانون اساسی وظیفه دارد که از تطبیق قانون نظارت کند و در صورت ضرورت ماده های این قانون را تفسیر نماید. بورد تازه به هدف تشدید مبارزه با مواد مخدر و جستجوی راه‌های بهتر تداوی معتادین ایجاد گردیده است. این مطلب را زلمه افضلی سخنگوی وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان امروز در کابل در یک کنفرانس خبری ابراز کرد. وی گفت این بورد در چارچوب تشکیلات وزارت مبارزه با مواد مخدر فعالیت می‌کند و وظیفه دارد تا بررسی‌های بیشتر در مورد چگونگی روند مبارزه با مواد مخدر و همچنان تداوی معتادین مواد مخدر را انجام دهد.
تمرکز ما سر دستگاه قاچاقبر مواد مخدر خواهد بود. ما سر مشهد جدید کار میکنیم، سر پالیسی های مختلف کار میکنیم که چگونه ارتقای ظرفیت و مختلف نهادهای مبارزه با مواد مخدر را ایجاد و ای که گونه ما میکنیم که یک پالیسی مشخص ایجاد شود.
با گفته سخنگوی وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان این بورد تازه پس از کنفرانس بین‌المللی کابل تشکیل گردیده است. در کنفرانس بین‌المللی کابل اشتراک کننده ها با مبارزه قاطع و جدی‌تر علیه مواد مخدر در افغانستان تاکید کرده و خواستار همکاری های بیشتر منطقوی در این زمینه گردیدند. در ولایت نورستان درگیری میان نیروهای امنیتی و جنگجویان مخالف از شب گذشته به این طرف آغاز شده است. جمال الدین بدر والی نورستان در صحبت با رادیو آزادی گفت همین اکنون با یکی از پسته های امنیتی روابط آنان قطع شده است. از سوی دیگر طالبان ادعا می کنند که در این درگیری 3 پسته امنیتی را به تصرف درآوردند. 8 تن از سربازان نیروهای امنیتی را کشتند و 15 سرباز مجروح را به اسارت گرفتند. و نیروهای ناتو در افغانستان میگویند 5 تن از سربازان قوای بین‌المللی در 2 حمله بمی در جنوب افغانستان کشته شدند. در اعلامیه ناتو از هویت سربازان کشته شده چیزی گفته نشده است، اما مقامات آمریکایی گفتند که قربانیان این حمله بمی آمریکایی‌ها هستند. در مورد محل این رویداد تاکنون گزارش در دست نیست. گفته می شود که با این تلفات شمار قربانیان نیروهای بین‌المللی در افغانستان در این ماه به 69 تن رسیده است. این بود خبرهای مربوط افغانستان. خبرهای منطقه و جهان بعد از یک وقفه کوتاه تقدیمتان می شود. مایک مولن، لوید ریسیز نیروهای مسلح آمریکا امروز در اسلام آباد با جنرال طارق مجید، معاون لوید ریسیز اردوی پاکستان روی امنیت منطقه ملاقات کرد. حکومت پاکستان گفت مایک مولن در این ملاقات پیرامون کنفرانس بین‌المللی کابل و پیشرفت جنگ علیه تندروان افراطی در پاکستان بحث و مذاکره کرده است. بازدید لوید ریسیز نیروهای مسلح پاکستان زمانی صورت می‌گیرد که ایالات متحده آمریکا درباره موجودیت تندروان اسلامی در پاکستان که ادعا می‌شود در برابر نیروها برابری ناتو در افغانستان می جنگن نگرانی شدید دارد. در نتیجه حمله تیاره بی پیلوت امریکایی 16 تن از شورشیان مظنون در وزیرستان جنوبی پاکستان کشته شدند. آژانس خبری اسوشیتد پرس به نقل از یک مقام استخباراتی پاکستان نوشته است که 6 راکت بالای یک معاوته شورشیان مظنون فیر شده است. گفته می شود که تعدادی از اتباع خارجی نیز از جمله کشته شدگان باشد، ولی جزئیات بیشتر در مورد ارائه نشده است. آلمان از 12 ایرانی مخالف حکومت که به دنبال انتخابات جنجال برانگیز سال گذشته ایران کشورشان را ترک کردن امروز استقبال کرد. وزارت داخله آلمان گفت این 12 مخالف حکومت ایران از جمله 50 تنی هستند که رژیم آن کشور را انتقاد کرده و به ترکیه فرار کردند. آنها امروز به دلایل بشری در آلمان مورد استقبال قرار گرفتند. مناسبات میان آلمان و ایران پس از آن خراب شد که آلمان در سال گذشته از وضع دور چهارم تعزیرات ملل متحد روی برنامه هسته‌ای ایران حمایت خود را اعلان کرد. واشنگتن از کره شمالی خواسته است تا از سخنان تحریک‌آمیز جلوگیری کند. این موضوع در حال مطرح شد که پینگ یونگ اخیراً در عکس‌العمل به تمرینات نظامی مشترک بحری میان آمریکا و کره جنوبی احتمال استفاده از سلاح اتمی را رد نکرد. خبرگزاری رسمی کره شمالی به نقل از کمیسیون دفاع ملی این کشور گزارش داد که اردوی کره شمالی برای استعمال سلاح هسته‌ای آماده شده و حتی حاضر است با اقدامی که آن را جنگ مقدس خوانده علیه تمرینات نظامی آمریکا و کره جنوبی مبارزه کند. پیش از این پینگ یونگ هشدار داده بود که به این تمرینات مشترک عکس العمل فیزیکی نشان خواهد داد. در روسیه امروز 6 مرد ناشناس در شهر سمارا در جنوب آن کشور داخل بازار مواد خوراکه شده و روی محافظین بازار آتش گشودند که باعث کشته شدن حداقل 2 نفر شدند. کمیته تحقیقات روسیه در یک اعلامیه گفت که این حمله کننده ها با 3 موتر داخل بازار شده و پیش از فرار به تیراندازی آغاز کردند. در این تیراندازی 5 نفر جراحت برداشتند که آنها فعلا به شفاخانه انتقال داده شده و مورد تداوی قرار دارند. گروه های حقوق بشر بازداشت ژورنالیستان یوغوری را در چین محکوم کردند. حکومت چین این خبرنگاران را در رابطه با نارامی های خشونتبار سال گذشته ایالت سینچین به اتهام صحبت با خبرنگاران خارجی دستگیر و زندانی کرده است. گروه خبرنگاران بدون مرز در یک اعلامیه گفت که غیرت نیاز روز جمعه به اتهام تهدید امنیت دولت به 15 سال زندان محکوم گردیده است. مدافعین حقوق بشر چین یا چارت که متشکل از فعالان محلی و خارجی می باشند گفتند غیرت نیاز از محاکمه عادلانه محروم بود و این محاکمه برای یک روز در یورماق مرکز ایالت سینچین برگزار گردید. پیش از آن سازمان عفو بین‌المللی بازداشت غیرت نیاز را محکوم کرده و آن را ظالمانه خوانده بود. این بود خبرهای افغانستان منطقه و جهان. خبرهای ورزشی و اقتصادی به دنبال نشر می شود.
اداره مواد نفتی پلخمری گزارش داده است که عواید بیشتر نسبت به سال گذشته به دست آورده است. عبدالکریم شاهین رئیس اداره کنترل مواد نفتی ولایت پلخمری به خبرنگاران گفت که عواید آنان امسال 20% افزایش را نسبت به سال گذشته نشان می‌دهد. گفته شده است که عواید این اداره بیشتر از 8 میلیون افغانی بود، اما حالا این رقم به بیشتر از 10 میلیون افغانی افزایش یافته است. اتحادیه صادرکننده های میوه تازه در قندهار از ادارات دولتی افغانستان و سازمان های بین المللی خواست است تا برای محصولات زراعتی این ولایت بازاریابی کنند. روزنامه افغانستان چاپ کابل به نقل از حاجی محمد رئیس اتحادیه صادرکننده های میوه تازه قندهار خبر داده است که باغداران و تاجران میوه در این ولایت با نبود مارکت های فروش روبرو هستند. گفته شده که امسال حاصلات میوه تازه قندهار نسبت به سالهای گذشته افزایش چشمگیری داشته است. و این هم خبرهای ورزشی. ورزشکاران افغان از مسابقات بین المللی ورزش‌های رزمی که در ایران برگزار شده بود با دست پر به کشور برگشتند. باختر خبرگزاری دولتی افغانستان گزارش داده است که ورزشکاران افغان در رشته‌های تکواندوی مویتای، کشتی کمربندی و جوجه توانستند 4 مدال طلا، 6 مدال نقره و 8 مدال برنز را به دست بیاورند. دومین مسابقات ورزش‌های رزمی با اشتراک ورزشکاران بیشتر از 70 کشور 4 روز ادامه داشت. و کمیته ملی المپیک افغانستان میگوید که مسابقات فوتسال و آتلانتیک خفیف میان ورزشکاران ناشنوا به زودی در کابل راه اندازی می شود. قرار است این مسابقات به اشتراک 70 تن از ورزشکاران ناشنوا در کابل در دو رشته راه اندازی شود. گفته شده است که 40 تن از ورزشکاران در مسابقات دوش و 30 تن دیگر در رقابت های فوتسال اشتراک خواهند کرد.
ساعت 6:40 شام به وقت افغانستان شد. رادیو آزادی را روی موج 1296 و FM 100.5 می شنوید. در ادامه این برنامه کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی افغانستان امروز رسماً به کارش آغاز کرد. مقامات افغان میگویند امیدوارند مبارزه جهانی بر علیه مواد مخدر در این کشور شدت کسب کند. و وزیر اطلاعات پاکستان در مورد نتایج مذاکرات میان هند و پاکستان ابراز خوشبینی کرده است. باز هم خوش آمدید. کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی افغانستان امروز رسماً به کارش آغاز کرد. پس از معرفی اعضای این کمیسیون، مارشال محمد قسیم فهیم، معاون اول ریاست جمهوری افغانستان گفت این کمیسیون باید همزمان با اولین انتخابات ریاست جمهوری، یعنی پس از تشکیل اداره موقت در افغانستان، ایجاد می شد. در این حال اعضای این کمیسیون می گویند که برای نظارت بر تطبیق قانون اساسی افغانستان وظایف خود را به شکل خوبتر انجام خواهند داد. شرح بیشتر در گزارش از منیژه دیوا از کابل.
کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی که اعضای آن توسط رئیس جمهور به منظور اخذ رأی اعتماد با ولسی جرگه افغانستان معرفی شده بودند، پس از گرفتن رأی اعتماد از ولسی جرگه به روز شنبه رسما به کار خود آغاز کرد. مارشال محمد قسیم فهیم، معاون اول ریاست جمهوری افغانستان، پس از معرفی اعضای این کمیسیون گفت که نیاز بر تشکیل همچو کمیسیونی که کارکردهای مبنی بر قانون اساسی را بررسی نماید از چند سال به این سو احساس می شد.
باید همزمان با انتخابات ریاست جمهوری کمیسیون نظارت بر قانون اساسی افغانستان تشکیل می شد و این کمیسیون نظارت بر قانون اساسی ناظر حرکات پارلمان و ریاست دولت و حکومت در افغانستان و حالا در این جامعه ما یک نیاز بسیار مبرم و ضرورت است که این نهاد بسیار مهم امروز آغاز به کار میکنه.
با اساس گزارش ها کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی دارای 7 عضو است، اما چند پیش 6 تن از رئیس جمهور به عنوان اعضای این کمیسیون به ولسی جرگه معرفی شدند که سپس یک تن آنان دوباره از کار نمودن در این کمیسیون خودداری کرد. در حال حاضر این کمیسیون با 5 عضو به کار خود آغاز نمود، اما مقام های ریاست جمهوری میگویند که 2 تن دیگر پس از آغاز کار شورای ملی با منظور گرفتن رأی اعتماد به ولسی جرگه معرفی خواهند شد. در این حال گل رحمان قاضی، رئیس کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی، میگوید که تلاش میکنند تا مسئولیت های خود را به شکل خوب پیش ببرند.
آرزومندیم که با کمک خداوند و همکاری قوای سگانه و حمایت ملت افغان بتوانیم که برای حاکمیت قانون و عملی نمودن عدالت گام های مفید و ثمر بخش برداریم.
پیش از ایجاد کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی، گاهی حکومت و شورای ملی در تفسیر ماده های قانون اساسی با مشکل روبرو می شدند و گفته می شود که هر کدام به نفع خود این ماده ها را تفسیر می کردند و زمانی هم برخی از ماده های قانون اساسی برای تفسیر به استر محکمه افغانستان فرستاده می شد. اما با وجود این همه و گفته شمار از کارشناسان، در تفسیر ماده های قانون اساسی توسط استر محکمه هم مشکلات دیده می شد که نمی توانست چالش های پیش آمده را حل نماید.
گزارش بود در مورد آغاز کار کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی افغانستان. نظارت از تطبیق مواد قانون اساسی افغانستان از وظایف اساسی این کمیسیون را تشکیل می دهد و در صورتی که برخی از مواد قانون اساسی نقض می شود، کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی مکلف است در مورد به رئیس جمهور کرزه اطلاع بدهد. گل رحمان قاضی، رئیس این کمیسیون، چند پیش در صحبت با رادیو آزادی گفته بود نیاز است یک رشته تعدیلات در قانون اساسی افغانستان به وجود آید.
مجله خبری رادیو آزادی.
مقامات افغان میگویند امیدوارند روند مبارزه جهانی علیه مواد مخدر در افغانستان شدت کسب کند. وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان میگوید در کنفرانس بین المللی کابل تصریح گردید که مبارزه با مواد مخدر محدود به افغانستان نبوده، بلکه در این راستا به مبارزه منطقه‌ای و جهانی نیاز است. جزئیات بیشتر در گزارش از سید فتح محمد بها از کابل.
وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان ابراز امیدواری میکند تا جامعه جهانی بر تعهدات خود مبنی بر همکاری جدی با دولت این کشور در راستای مبارزه با مواد مخدر پا برجا باشد. مسئولان این وزارت میگویند در کنفرانس کابل که سه‌شنبه هفته گذشته برگزار گردید، جامعه جهانی تعهدات تازه‌ای را در راستای مبارزه با مواد مخدر با افغانستان نموده است. زلمه افضلی سخنگوی این وزارت به روز شنبه در کابل به خبرنگاران گفت که در کنفرانس کابل برای نخستین بار جامعه جهانی پذیرفت که مبارزه با مواد مخدر باید به سطح منطقه و جهان شدت یافته و هم آهنگ گردد.
در این کنفرانس کابل سه چیز مطرح شد: مبارزه منطقوی نیست، مبارزه افغانی نیست، این مبارزه بین المللی است. تمرکز ما فردیسکی قاچاقباران مواد مخدر خود بود. ما سر مشهد جدید کار میکنیم، سر پالیسی های مختلف کار میکنیم که چگونه ارتفاع ظرفیت به مختلف نهادهای مبارزه با مواد مخدر را انشاء و این که چگونه ما میتونیم که یک پالیسی مشخص ایجاد شود، یعنی افغان ها مامو ارتقایی که داره کار کرد، اما به دیگه ارتقا هم ضرورت است که باید از طرف جامعه جهانی دور بشیم.
با گفته آقای افضلی، مافیای بین المللی بیشتر در عرصه گسترش تولید و قاچاق مواد مخدر در افغانستان نقش داشته و تلاش میکند تا به همین منظور ناامنی و فساد اداری در این کشور ادامه یابد. سخنگوی وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان میگوید تا اکنون همکاری جامعه جهانی با افغانستان در عرصه مبارزه با مواد مخدر قناعت بخش نبوده است. از سوی دیگر مسئولان این وزارت میگویند به منظور تطبیق درست استراتژی جدید مبارزه با مواد مخدر در افغانستان، یک بخش تازه در چارچوب وزارت مبارزه با مواد مخدر ایجاد گردیده است. باز هم سخنگوی وزارت مبارزه با مواد مخدر:
در چوکات وزارت مبارزه با مواد مخدر یک بخش تازه ایجاد گردیده است. تا کمبودها و نواقصی که در راستای تطبیق استراتژی تازه این وزارت وجود دارد چگونه از بین برده شود. این استراتژی شامل تداوی معتادان مواد مخدر و ایجاد شفاخانه ها برای تداوی معتادان است. این وزارت در نظر دارد تا در 7 زون کشور شفاخانه های تداوی معتادان و مواد مخدر را اعمار کند.
کشت و قاچاق مواد مخدر در افغانستان به عنوان یکی از عمده‌ترین مشکلات دولت افغانستان به شمار می‌رود که همواره با انتقادهای جامعه جهانی روبرو بوده است. اما دولت افغانستان می‌گوید که تلاش‌ها به هدف محو کامل مواد مخدر در کشور ادامه دارد و پیشرفت‌های نیز در این زمینه صورت گرفته است.
گزارش بود از سید فتح محمد بها، خبرنگار رادیو آزادی در کابل، در مورد تلاش‌ها به هدف مبارزه با مواد مخدر در افغانستان. حکومت افغانستان و جامعه بین المللی همواره یکدیگر را مورد انتقاد قرار دادند که گویا در بخش مبارزه با مواد مخدر در افغانستان قاطعانه عمل نمی کنند.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل داخلی و منطقوی.
ساعت 6:48 دقیقه شام به وقت افغانستان هست. رادیو آزادی را میشنوید. حالا گزارش داریم در مورد تلاش ها به هدف بلند بردن مهارت های کاری در افغانستان. وزارت کار و امور اجتماعی این کشور به منظور گسترش مهارت های کاری در میان افغان ها برنامه جدید را در این راستا به اجرا میگذارد. قرارداد این پروژه جدید امروز میان وزارت کار و امور اجتماعی افغانستان و مؤسسه موسوم به کاویان به امضا رسید. شرح بیشتر در گزارش از برشنای نظری از کابل.
بر اساس این قرارداد مؤسسه کاویان 1500 تن از جوانان را که از سوی وزارت کار و امور اجتماعی افغانستان معرفی میشوند در دوره های 18 ماهه در زمینه های تجارت و تشبثات خصوصی آموزش خواهد داد. آمن افضلی، وزیر کار و امور اجتماعی افغانستان، پس از امضای این قرارداد در مورد توضیحات بیشتری ارائه کرد.
پروژه است که به خاطر بهبود وضعیت اجتماعی و اقتصادی مردم افغانستانی و امضا رسیده که تمویل کننده از این بانک جهانی می باشد. هدف از این است که یک تعداد از استادان و کارمندان تحت پوشش و آموزش قرار می دهد و علاوه بر خصوص 150 نفر از استادان مراکز فنی و حرفه‌ای ما هم تحت پوشش این آموزش ها قرار خواهد گرفت. بودجه در حدود بیش از 22 میلیون افغانی است.
وزیر کار و امور اجتماعی افغانستان همچنان گفت که برنامه ملی انکشاف مهارت‌ها که این برنامه تازه نیز بخشی از آن است، در سال 1382 آغاز شد و تا کنون به شمول زنان و دختران برای حدود 40 هزار تن از افراد آموزش‌های فنی و حرفه‌ای را فراهم کرده است. در این حال سیما غنی رئیس مؤسسه کاویان گفت که آنان تلاش می‌کنند تا جوانان را با توجه به شرایط و نیازمندی‌ها آموزش بدهند. وزارت کار و امور اجتماعی افغانستان میگوید که مراکز آموزش حرفه در 34 ولایت افغانستان فعالیت دارد. گفته شده است که در سالهای اخیر از این مراکز ده‌ها هزار نفر فارغ شده و بیشتر از 70% آنان نیز صاحب کار شدند. اما مردم شکایت دارند که با وجود کمک‌های وافر بین‌المللی به افغانستان، میزان بیکاری روز افزون است و نیاز است تا برای جلوگیری از معتاد شدن جوانان و همچنان پیوستن آنان به صفوف مخالفین برنامه‌های بیشتر کاریابی به اجرا گذاشته شود.
برشنای نظری بود از کابل. تلاش ها به منظور گسترش مهارت های کاری در میان افغانان در حال ادامه دارد که بیکاری یکی از عوامل اساسی پیوستن جوانان افغان به صفوف مخالفین این کشور خوانده می شود.
مجله خبری رادیو آزادی.
روند ثبت نام افغانهایی که قرار است برای شرکت در مراسم حج به عربستان سعودی بروند امروز آغاز گردید. وزارت حج و اوقاف افغانستان میگوید که پروسه ثبت نام این افراد تا تاریخ 11 ماه اسد، یعنی تا 10 روز دیگر ادامه خواهد داشت. در این حال شماری از افغانهایی که در نظر دارند در مراسم حج شرکت کنند از حکومت افغانستان میخواهند که در زمینه رفت و آمد به عربستان سعودی و بودباش آنان در آنجا سهولت‌های لازم را فراهم بسازد. منیژه دیوا در مورد از کابل گزارش میدهد.
به اساس معلومات وزارت حج و اوقاف در سال روان 30,000 افغان به منظور ادای مراسم حج رهسپار عربستان سعودی خواهند شد. روند ثبت نام افغان‌هایی که می‌خواهند در مراسم حج شرکت نمایند با روز شنبه 2 ماه جاری آغاز گردیده است که تا 10 روز دیگر ادامه می‌یابد. قاضی فیض محمد مختار رئیس حج و زیارت وزارت حج و اوقاف به رادیو آزادی گفت که برای فراهم سازی سهولت به شرکت کنندگان افغان در مراسم حج با کابل بانک قرارداد را به امضا رساندند.
امسال به اساس قراردادی که ما بین وزارت حج عربستان سعودی و وزارت حج افغانستان موافقه صورت گرفته، 3,000 حاجی معل خیر ان شاء الله در این سال عازم عربستان سعودی میشه. تمام حجاج قرارداد شده با کابل بانک، پول خود به کابل بانک تحویل کنن، قرعه‌کشی میشه و بعد از 3 روز از قرعه‌کشی پول حجاجی که در قرعه‌نامه و پولشان از طرف بانک پرداخت میشه.
در سال روان هر حاجی باید برای ادا نمودن مراسم حج $2,825 بپردازد که در این رقم تکت طیاره، خاکپولی عربستان سعودی و فراهمسازی پاسپورت شامل است. احمد طاووس باشنده پغمان که میخواهد امسال در مراسم حج حضور یابد با رادیو آزادی گفت که شرایط شرکت در مراسم حج امسال نسبت به سال گذشته فرق دارد.
قیمت $2,825 است نسبت به سال گذشته خوب است. سال گذشته 1,48,000 رو چند پیس افغانی بود که امسال به دلار پایین شده و تقریبا 1,27,000 یا 26,000 افغانی خواهد آمد.
وزارت حج و اوقاف افغانستان میگوید که کوچیان و کسانی که در ایران و پاکستان مستقر هستند می توانند به منظور ادای مراسم حج در ولایات نزدیکشان ثبت نام نمایند. سال گذشته برای انتقال حاجیان به عربستان سعودی و دوباره آوردن آنان شرکت‌های خصوصی هوایی افغان سهم داشت، اما اینکه امسال برای شرکت‌های خصوصی هوایی افغان به خاطر انتقال حاجیان سهم داده می‌شود یا خیر تا اکنون معلوم نیست.
تعدادی از دهقانان در ولایت جوزجان از آنچه وضعیت خراب اقتصادی می‌خوانند به شدت شکایت دارند. عده‌ای از این دهقانان در صحبت با رادیو آزادی گفتند کاهش قیمت گندم در بازار روی اقتصاد آنان تأثیر مستقیم داشته و این دهقانان از حکومت خواستند در زمینه توجه کند. جزئیات بیشتر در گزارشی از عالم رحمانیار از ولایت جوزجان.
دیهاقین و زارعین ولایت جوزجان به افتخار از حاصلاتشان راضی به نظر می رسند. اما محمد صادق دهقان باشنده قریه تنکی شهر شبرغان از دولت توقعی دارد که می گوید دولت باید گندم آنها را قیمت بخرد و در وقت کشت زراعت دوباره به دهقانان ارزانتر و یا هم به طور قرضه کمک کند. در غیر آن در سال آینده زمین های زیادی از آنها بدون کشت خواهند ماند.
اقتصاد ضعیف است. گندم شاد اینا فعلا ببرین یک سر گندم 60 روپیه است در بازار. پارسال بود خوب بود 100 روپیه را دولت خریداری میکرد. امسال خوب خریداری هم نکرده تو بالا مردم مسد خیر ضعیف است. حاصل دهقانا اینا کلش اگر سودا کنه امروز 5 سر کوبل گندم اگر بیاره 1 کیلو گوشت نمیشه. کلی درآمد نداره دهقان بخه پاسمان از دهقان هیچ توجه نیست. مقصد خودش هم گندمایی که پارسال گرفت امسال هم پیسه خوش تراکتور هم گپاش نمیشه.
حاجی عبدالحکیم از قریه آلتخاجی شبرغان که 200 جریب زمین را به طور قرضه گندم کاشته است، او نیز از پایین آمدن نرخ گندم شکایت نموده گفت ما توان جمع‌آوری حاصلات گندم را نداریم، در حالی که یک نفر مردکار در شهر 400 افغانی است.
یعنی بیچاره دیقان در بدر است، یک تراکتور 800، یک مزدور 500. دیقانه چی میشه؟ یک چی قلبه کنه، چی بگیره گندم بگیره چی میشه؟ مثلا یک سیر گندم 8 سیر، 9 سیر، 7 سیر یک شو. او چی میشه؟ بازار بوار 60 روپیه، یک گوشت 200 روپیه. چی میشه دیقان بیچاره در بدر؟
محمد عالم سائی والی جوزجان نیز با دیهاقین این ولایت هم نظر است. او گفت در جهت رسیدگی به مشکلاتی از دیهاقین جوزجان تلاش خواهد کرد.
ولایت جوزجان در اکثریت مناطقش آب تحت الارضی عطا ندارد. اگر آب تحت الارضی هم داره، آب تحت الارضیشان یا شور است یا تلخ است. ما از دولت مرکزی خود سپاسگزاری میکنیم تا جای توجه کرده، اما با مقایسه با سایر ولایت افغانستان کمترین توجه در این دو سال در قسمت بازسازی و نوسازی در ولایت جوزجان شده.
جوزجان یکی از ولایات شمالی کشور است که اکثر مردم این ولایت زراعت پیشه و مالدار اند و زندگی و معیشتشان را از این راه تامین میکنند.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
و حالا می‌پردازیم به تحولات مربوط به پاکستان. وزیر اطلاعات این کشور گفته است وی در مورد نتایج مذاکرات میان هند و پاکستان خوشبین است. وی در صحبت با آژانس خبری رویترز گفته است مذاکرات میان دو کشور در مسیر درست حرکت می‌کند. غفور متین با جزئیات بیشتر.
قمر زمان قیرا وزیر اطلاعات پاکستان در یک مصاحبه با آژانس خبری رویتر گفته است با وصف بنبست مذاکرات اوایل ماه جاری میان وزرای خارجه هند و پاکستان، او به دورنمای مذاکرات میان این دو کشور خوشبین می باشد. وزیر اطلاعات پاکستان گفت به نظر من مذاکرات در مسیر درست پیش می رود و روند مذاکرات باید ادامه پیدا کند. قمر زمان قیرا وزیر اطلاعات پاکستان در مصاحبه روز جمعه با آژانس خبری رویتر گفته است موقف پاکستان در مذاکرات انعطاف پذیر است و توقع دارم تغییرات در موقف کشور هند نیز به وجود بیاید. صدر اعظمان، وزرای داخله و خارجه هر دو کشور هند و پاکستان در سال جاری با هم ملاقات کردند تا روند مذاکرات را که در نتیجه حمله تروریستی ماه نوامبر سال 2008 میلادی بالای شهر ممبای هند قطع شده بود دوباره احیا کنند. در این حمله 166 نفر کشته شدند و هند ادعا نمود که این حمله را گروه های تروریستی مستقر در پاکستان که توسط ISI یا دفتر استخباراتی پاکستان حمایت می شود انجام دادند. از وزیر اطلاعات پاکستان سوال شد آیا ممکن است که صدر اعظم پاکستان و هند در حاشیه اجلاس اسامبله عمومی ماه سپتامبر ملل متحد در نیویورک با هم ملاقات نمایند؟ وزیر اطلاعات پاکستان جواب داد هنوز وقت است که در این باره سخن گفت. از تاریخ تولد پاکستان در سال 1947 میلادی به این طرف هند و پاکستان این دو کشور رقیب و دارای سلاح اتمی سه بار با هم جنگیدند که دوباره آن روی منازعه کشمیر بود است. رقابت این دو کشور و افغانستان جایی که هر دو کشور روی توسعه نفوذشان با هم مسابقه دارند نیز سرایت کرده است. ایالات متحده آمریکا کشورهای هند و پاکستان را تشویق می‌نماید تا اختلافاتشان را حل کنند با آنکه از مداخله مستقیم خودداری کرده است.
ساعت نزدیک 7 شام به وقت کابل شد. نشرات 12 ساعته رادیو آزادی در همین جا خاتمه می‌یابد. تا فردا ساعت 7 صبح، خدا نگهدار.